أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است باز هم آیات نورانی سوره بقره رو بررسی میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 105 است و انشاءالله آیات بعد از آن که موضوع گفتگوی این نوبت خواهد بود. خداوند سبحان می فرماید ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب وللمشرکین. دوست نمی دارند، تمایلی ندارند. الذین کفروا من اهل الکتاب، کافرانی از اهل کتاب که مراد یهودیانند، گروهی از یهود. وللمشرکین، و نه مشرکان جزیره العرب. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، که نازل شود خیری از سوی خداوند بر شما مسلمانان. والله یختص برحمته من یشاء، خداوند اختصاص خواهد داد هر آن کسی را که میخواهد، به رحمت خیش و رحمت خود را شامل هر کسی که بخواهد. چنین مینماید، مانعی نیست. والله ذو الفضل العظیم. این یه ترجمه گذرا بر آیه شریف. اما قضیه از این قرار است که می دانیم در وجود ما آدمیان متاسفانه گاه اغراضی پدید می آید. ما دچار غرض ورزی هایی خواهیم شد که متاسفانه چشم حقیقت رو می پوشاند، گوش خرد رو ناشنوا می کند. آدمی به دلیل غرض ورزی حقیقت رو نمی بیند، نمی پذیرد، تمایل به حقیقت نشان نمی دهد. گاه ممکن است این غرض اشکال مختلفی رو داشته باشد، گاهی ممکن است به شکل حسد ورزی باشد. آدمی اگر اسیر چنگال شوم حسد شد، مسلم بدانید هنر رو نمی بیند و همیشه عیب رو خواهد دید و همیشه نقایص رو می بیند و هیچگاه چشم حقیقت بین در وجود چنین انسانی نورانیت نمی یابد و گشوده نخواهد شد. در مورد پیغمبر مکرم اسلام و نبی رحمت یه چنین شرایطی وجود دارد. خب یه انسانی که با تمام این شکوه و حشمت و جلال و این تمجید الهی، یه انسانی که با این پاکیزگی و شایستگی و قداست، با این گستری بسیار عمیق رسالت و تبلیغ و محتوای سنگین و تابناک سخن و کلام و مکتب به صحنه آمده است، طبیعی است اون کسانی که با غرض به شخصیت این بزرگ مرد نگاه می کردند و پشت این اغراضشون اهدافی بود، مسائلی بود، انگیزه هایی بود، نمی توانستند به دقت و درست و صواب سیمای تابناک او را ببینند و راضی به شخصیت اون و پیشرفت پیامبر و خصوصیات نبی رحمت باشند. و طبعا اینا هر کدام برای خودشون یه توجیهاتی و یه محمل هایی رو هم بازگو می کردند. قرآن اشاره به همین حقیقت می کند و اون این است. دو گروه رو مطرح می کند که این دو گروه اسیر و گرفتار همین غرض ها هستند. گروه اول جمع بسیاری از یهودیان، و قرآن بازگو می کند اینها به هیچ وجه مایل نیستند، اصلا دوست نمی دارند. ما یود دو از ماده ود، اون محبت و دوستی است که از دل و جان برمی خیزد، نه لغلقی زبان، نه اینکه صرفا اظهار باشه. اگر محبت و تمایل از عمق جان برخاست، این ود است. این که فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح دارند، خداوند ود اینها را در دل دیگران کشت می کند. بذر محبت اینها ودشون در دلها قرار می گیرد، به دلیل اینکه انسان گاه کسی رو دوست می دارد، اما این دوستی در حد قضا حاجت است. یعنی انسان کارش رو می خواد بگذراند، اظهار تواضع و ادب هم می کند، دستم به سینه می گذارد، اما تا زمانی است که این پرونده امضا نشده است. وقتی امضا شد، از شما به خیر و از ما به سلامت. دیگه اگر در خیابان هم ببینیم سلامشون نخواهیم کرد. گاه بعضی از محبت‌ها یا دوستی‌ها از این بابا از این دست است. اینها گذراست، فصلی است، احساسی است، موعدی است، موسمی است. اما اون محبتی که از عمق دل و جان برمی‌خیزد، اون ود است. اگر کسی مؤمن باشد، اگر کسی به عمل صالح متصف باشد، چنین پایگاه و جایگاهی در دل بندگان خداوند احراز می‌کند و به دست می‌آورد. همیشه احترام دارد، همیشه ادب دارد، همیشه محبت او می‌شود. اینها برکات اون حقیقت ایمان و عمل پاکیزه و شایسته است که خداوند در قرآن وعده اون رو داده است و مسلم و محقق است، تردیدی هم در این نیست. بنابراین ود اون محبت عمیق، نه شکل ظاهری و ساختگی و مجعول و ظاهری اون. فرمود اینها هیچ محبتی ندارند، هیچ تمایلی اصلا ندارند که خیری نازل شود بر شما. خب یهودیان علل قاعده این فکر رو داشتن و این بحث رو در همین سوره بارها مشاهده فرمودید و با عزیزان در میان گذاردیم که واقعا معتقد بودن، مدعی بودن که نژاد برترن، کمون که الان هم همین ادعا رو جماعت زیادی از اینها دارند. گروه بسیاری از یهودیان امروز هم همون حالت رو دارن. عده‌ای از یهودیان امروز و جامعه یهود امروز واقع گرا هستن، همونهایی که قرآن توصیفشون میکند، متنشون میکند که از اهل کتاب کسانی هستن که اینها امتی هستن قانت برای خدا، مطیع برای خدا، پذیرای حقیقت، آنا اللیلی دارن، شبی دارن، روزی دارن، حال و هوایی دارن و متنشون میکند خداوند، امروز هم هستند. اما گروهی از این جماعت، اینها با توجه به این پیشفرض و این تفکر قبلی که خودشون رو نژاد برتر و امت برتر می دانستند، هرگز حاضر نبودند که قبول کنند این عنوان محب، این منصب شایسته و این ویژگی خاتمیت بیاد وارد بشه در یه جماعت و قبیله و گروه و نژاد و سرزمینی که به هیچ نمی انگارند. اون رو امت عرب کیست که پیامبر خاتم از میان اینها برخیزد؟ فرزندان اسماعیل کارشون به اونجا کشیده است که این برتری رو بر فرزندان اسحاق بیابند که این افتخار بزرگ برای ابدیت در دودمان اینها ثبت بشه؟ هرگز ما نمیپذیریم این را. اگر این افتخار باید مسلم باشد که مسلم است و خداوند وعده اون رو در کتابهای ما داده است که رسولی رو به عنوان خاتم رسالت خواهد فرستاد، این ختم رسولان باید از ولد و از نجات و از دودمان برتر باشد که فرزندان اسحاق هم. این پیشفرض و این نگاه این چنینی موجب می شد که یه عدم قبول و تلقی نسبت پیامبر اسلام و عدم تمایل به وجود او، شخصیت او، پیشرفت نبی مکرم و مقبولیت ایشان. این حقیقت رو قرآن مطرح می کنه. از اون طرف مشرکین هم، مشرکان خود سرزمین حجاز، اینها هم خیلی از اینها تمایل نداشتن به مطرح شدن پیغمبر مکرم. اینها هم حاضر نبودن شخصیت پیامبر رو بپذیرن، اما با توجیهات دیگه، نه این توجیهاتی که این جماعت داشتن. توجیهات اونها این بود که این مشرکان که الان قرآن یاد اونها میکند و از اینها اسم میبرد، یه معیارهایی رو برای مطرح شدن و نخبه بودن در جامعه قائل بودن، یعنی ارزش‌گذاری هایی داشتن و بر اساس اون ارزش‌گذاری پیامبر واجد این ملاک ها نبود و رسول خدا شایستگی این رو نداشت که این ردای سیادت و آقایی و این بزرگی رو در میان عرب برتن کند و این موقعیت ممتاز رو داشته باشد که ولیی باشد، بزرگی باشد، نخبهی باشد، گزیده اجتماع باشد، ان الله ملائکته باشد. نه، اینها با اون معیارهایی که در ذهن و در باور این جماعت بود و برای خودشون تنقیح میکردن، دینها رو نمیپذیرفتن. اینها میگفتن که اگر کسی بخواد به این جایگاه بلند اجتماعی برسه و نوع این منصبها رو، سه مسئله خیلی مهمه در اون. و البته این نگاه و این ارزش گذاری با همون حال و فضای زمان نزول قرآن و فرهنگ جامعه عرب این رو بسنجید که خیلی از قسمت‌های اون متاسفانه باید بگیم امروز همین مبانی در جهان ما هم جاری است. فرقی نمی‌کند، امروز همین معیارها هنوز در ذهن جماعتی درشت نمایی می‌کند و بزرگ است و این هم فضل‌ها و فضیلت‌ها رو بر اساس همین می‌پذیرند و تقسیم می‌کنند و رد می‌کنند و قبول. اونها معتقد بودند که اگر این پیامبر میخواهد این منصب رو پیدا کند و هر کسی بخواد این جایگاه رو احراز کنه، اولا معدل سنی بحث خیلی مهمی است. باید در جهت سن یه سن بالایی رو داشته باشد. به تعبیر امروزین ما که گاه ما در بعضی از مسائل میگیم، باید بالاخره ریش سفیدی باشد، باید پیراهنی پاره کرده باشد بیشتر از دیگران و یه سنی پختگی این چنینی از جهت عمر و سن دارا باشد. این یه نکته بود که مطرح میکردن و پیامبر چنین نیست. این جوان 40 ساله اون پختگی پیر مردان 70 ساله این سرزمین رو ندارد. این معیاریست برای اونها. بالاخره سن الان مگر در خیلی از مسائل گزینش سنی ما نداریم؟ مگر میزان و بحث سن رو مطرح نمی کنن؟ حداقلی حد اکثری چیزهایی داریم. بالاخره این هم بحثیست. حالا تا چه حد این بحث ثواب باشد؟ چقدر میتواند سن معیار باشه؟ برای چه چیزی اصلا معیار باشه؟ آیا سن معیار علم است، معیار فضل است، معیار کمال است، چیست؟ اصلا اینها خودش بحثایی است که بماند دیگه، اینها رو بنا نیست که وارد بشیم چون وقت رو خیلی میگیرد. نکته دومی که اینها قائل بودند در تأسف، خب طبعا مسئله موقعیت اقتصادی و مالی بود. اینها معتقد بودند اگر کسی بخواهد یه احراز موقعیت بالای اجتماعی بکند، بدون قوه اقتصادی پشت سر راه به جایی نمیبرد. اگر کسی بخواهد ادعای سفارت از جایی بکند، شما ملاحظه میفرمایید هر کشوری سعی میکند سفارتخونش رو در مملکت دیگر یه محل خوب، زیبا، موقعیت دار، یه ساختمان به تعبیر ما آبرومند مجلل، میگن چون این جلوه و چشم و چراغ مملکت ماست. جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه هر کجا که سفارتخانه دارد این رو گزینش کنن، انتخاب کنن یه ساختمان خوب، شیک، زیبا و با یه موقعیتی که وقتی رد میشن این نماد این کشوره، مردم اون جامعه این پرچم رو که میبینن میگن این سفارتخانه فلان جاست. خب این باید یه به اصطلاح جستی داشته باشد، این به قول آقایان یه ظاهری پرستیژی یه جوری باشد که وجه و جلالی در اون دیده شود. این بحث رو مطرح میکردن، میگفتن اگر کسی میخواد موقعیتی این چنینی در جامعه پیدا کند و مطرح باشد، باید پشتوانه اقتصادی و مالی داشته باشه. تا موتور قوی اقتصاد پشتش نباشد، این تعلیم و این ردا و بر تن کسی برازنده نخواهد بود. خب اینها این رو میگفتن و این فرزند عبدالله هم چنین جایگاهی رو ندارد. اون هم چنین موقعیتی رو نه از طبقات اشراف اون چنانی است که موقعیت مالی اونچنانی داشته باشد. این بالاخره در خانه ابو طالب عمو به عنوان یتیم ابو طالب بوده است، عمر رو اونچنان گذرانده است و بعد هم خودش یه انسانی نبوده که تلاش‌های اقتصادی وافر اونچنانی بکند که دارای سرمایه‌های گزافی باشد، در بانک‌های داخل و خارج سرمایه‌ای داشته باشد. نه، این فرزند عبدالله در حد زندگی معمولی دارد و بالاخره اخیراً هم موقعیتی از همسر در اختیار او قرار گرفته است. خودش چندان جایگاهی ندارد. اینها صفحات تاریخ است که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که دقیقاً قرآن به بند میکشد این مطالب رو مطرح میکند و از اینها استفاده میکند. نکته سوم، به گمان و زعم اون جامعه برای پیش برد اهداف یک انسان فرزندان خیلی میتواند نقش داشته باشند و بافت اجتماعی ما هم اقتضا میکند که فرزند دختر به کارمون نمی آید، پس بنابراین فرزندان ذکور و پسران. فرزند ذکور و پسر است که میتواند، بالاخره این آزاده ها خیلی کار میکنند برای آقا و اینها به درد میخورند و اینها میتونند خیلی از اهداف رو پیاده کنند، اما ایشان که ندارد، ایشان که فرزندی ندارد، این یتیم عبدالله ابو طالب، این که دارای فرزند ذکوری نیست، از این سه امتیاز محروم است. چطور کسی که این سه موقعیت رو ندارد ما بگوییم و بپذیریم که این موقعیت و جایگاه ممتاز اجتماعی رو داشته باشد؟ خب اینها دیدگاه اون مردم رو میرساند و به همین خاطر مقایسه میکردن رسول خدا رو، میگفتن اگر بناست که از میان عرب، این دیدگاه مشرکین بود، یک کسی به عنوان پیامبر مبعوث بشه، خب کسی رو خدا انتخاب میکرد و باید انتخاب کند و انتخاب خواهد کرد که این سه نکته رو داشته باشد، تا دارای سن والی بود، حداقل دیگه از 60 سال به بالا باشه دیگه، زیر 60 سال که سنی نیست دیگه، بالاخره اینکه پختگی نیست، اینکه تجربه ای نمیشه، از رجال نمیشه مثلا فلان، باید زیر سن این چرنی باشد. از اون طرف هم کسی باشد که بنیه و موقعیت اقتصادی داشته باشه که به پشتوانه اقتصادش سخنش خریدار باشه تو جامعه و مردم حرفش بپذیرن، یه مکنتی داشته باشه، محتشمی باشد، صاحب موقعیت و منصب و جایگاه، و در این حال بازوهای اجرایی هم داشته باشه. و ما وقتی نگاه میکنیم به ذهنمون میاد کسانی مانند عروت ابن مسعود ثقفی در طائف، ولید ابن مغیره مخزومی در مکه، مردانی که 70 سال سن دارند، اینها موقعیت اقتصادیشون عجیب سنگین، و فرزندان رشید توانمند در صحنه. خب اینها که برای نبوت بهترند. خب اگر بنا باشد پیامبری الهی با همین ویژگی ها و امتیازات باشد، یعنی انبیا بر اساس زر منصوب بشند، یا بر اساس سن به مقام نبوت برسند، یا بر اساس فرزند به مقام نبوت، این بازوها به مقام نبوت برسند، مثل اینکه این اصول هیچگاه در میان پیامبران الهی اجرا نشده است و بنیاد نبوت سخن دیگری دارد. اون معیار انتخاب نبی، اون جان بیدار انبیاء الهی است، اون روح تابناک و بلند این هاست، اون سینه سینای این هاست، دانش پذیری وافر این هاست، تهذیب و پاکی وجود این جماعت است که تمام این معیارها را زیر پا می‌گذارد و از یه افق بلندی تمسخر می‌کند گاه به بعض از این معیارهایی که دیگران گرفتار آنند. و این که عرض کردم امروز هم در دنیای من و شما خریدار دارد خیلی از این معیارها. همین الان هم ما تقسیم میکنیم دنیا رو بر اساس همین حرفا. ما الان هم دنیای پیشرفته کدام است به نظر شما؟ دنیای توسعه یافته کدام است؟ دنیای در حال توسعه چیه؟ توسعه نیافته کدامه؟ ما هم بر اساس زرمداری باز هم بشریت رو تقسیم میکنیم همان گونه که از دیرباز تقسیم میکردن. و بالاخره یه انسانی که مثلا در یه دنیایی و در یه کشوری زندگی میکند که اون موقعیت اقتصادی بالا رو دارد، جایگاه این در میان بشریت این دانشمند چیست؟ حالا تصور کن یه دانشمندی نمیدونم از یه کشور عقب مانده به اصطلاح عرف سیاسی امروز دنیا برخیزد، یه ادیب بگید، یه شاعر در اون مملکت یا در این مملکت، چقدر با هم فرق دارن؟ کدومشون تو دنیا جایگاه دارن؟ کدوم خریدار دارن؟ کدوم اسم و نامشون مطرح می شود؟ اینه که این نویسنده معروف وزیر معارف قبلی مصر کتاب جالبی اون تحلیلی که داره مطرح می کند که بالاخره خیلی از این بزرگان و خیلی از این نام‌آوران ادب در مشرق زمین، اینها اگر در مغرب زمین بودن دنگاه می دیدید اینها کی هستند و چی هستند، با این دامن گسترده تبلیغاتی که در اختیار هست و از این سو هیچ، نه مطرح شدن مطرح هست، نه گفتن مطرح هست، نه جایزه نوبل دادن مطرح هست، نه این مسائل. حالا من حاشیه دارم وارد این قضایا نشم. پر تقدیر توجیه مشرکین این بود و اونها بر اساس این معیارهای خودشون راضی نبودند به نبوت پیامبر. یهودیان از آن باب به دلیل نژاد برتر فرزندان اسحاق و اونچه که همین الان هم شنیده می شود، فرمود ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، دوست نمی دارن، مایل نیستن جمعی از کافران اهل کتاب و مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، آن که نازل شود بر شما من خیر من ربکم. محور این بحث عرض کردم نبوت و رسالت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. تعبیر قرآن تعبیر بسیار زیبا و لطیفی است، فرمود من خیر من ربکم. خیر، مثل اینکه خب خیر در قرآن مصادیق زیادی دارد، اما وقتی که نگاه میکنیم بارزترین، آشکارترین، برترین، عالیترین و نهاییترین مصداق خیر در قرآن نبوت است. اصلا نام نبوت در قرآن خیر است. نام نبوت در قرآن میبینید که اون رحمت خداوند وقتی مطرح میشه قرینه با خیر میشه مجموعه نبوت. اینجا هم فرمود ان ینزل علیکم من خیر من ربکم و الله یختص برحمته، اون خیر قرینه با رحمت. ملاحظه کنید مصادیق و مواردی رو که این بحث مطرح میشد. خداوند سبحان پیامبری و نبوت رو برترین خیرها برای بشر میداند، چون این انبیان که مفهوم به زندگی انسان میدن، اینهان که انسان رو از اون حالت زندگی انهم الا کل انها، از اون خوردن و خسبیدن، خوابیدن و خوردن، چرخه تکراری کار و خواب، خور و خواب و کار به در میارن پیامبران الهی، اینهان که انسان رو باز میگردانن به اون منشأ خودش، اصل خودش، قایت و هدف نورانی رو پیش روی انسان ها میگشاین، مفهوم به تمام زیبایی های خلقت میدن، تجلی خداوند رو بر وجود به دل انسان ها مینشانن. تمام خیرها زیر این خیر نهفته است. اگر خیر مادی است اینجا معنا پیدا میکند، خیر معنوی اینجا با این تعالیم حقیقت پیدا میکند و جلوه مییابد در میان بشریت. بهترین خیر اون اتصال انسان به ذات باری تعالی است که این رشته زنجیر در دامن و در دست موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و این بزرگان الهی است. پس این بهترین خیر است و بهترین رحمت خداست. از طریق نبوت است که انسان ها مشمول رحمت گسترده خداوند می شوند. غیر از این است؟ مگر نفرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. چه رحمتی وسیع تر از این رحمت؟ در سلام و درود و تحیت به پیامبر اسلام چی میگید؟ میگید السلام علیک یا رحمت الله الواسع و باب نجات الامه. سلام بر تو ای رحمت واسعی خداوند. مگر خداوند رحمتی بزرگتر دارد از این برای بشریت فرستاده باشد؟ این هم بیان که آغوششون گشوده است و دامن اینها مالا مال از رحمت خداوند است. کسی که به سوی اینها میرود غریق رحمت خداوند میشه، مشمول رحمت الهی و ذات باری تعالی میشه و خود وجود اون هم یه مظهری از رحمت خداوند خواهد شد. این که در بعض دیگر از آیات فرمود و ریشه این بحث رو مطرح کرد، اونی که اول از کردم خدمت دوستان، حسادت، حسادت. اینها محمله و توجیهی که میگید سنش 40 سال است، این که میگید زر ندارد، خودتون هم میدانید پشت اینها چیست. نیست مگر اون حسادت شما که از این زاویه نگاه میکنید و مطرح میکنید. فرمود ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا اینها حسادت میکنن بر این فضل و رحمتی که خداوند میخواد بدهد؟ این حسادته. اهم یقسمون رحمت ربک. در جای دیگر آیا مگر معیار تقسیم رحمت خداوند اینهان با همین معیار، با همین زر و فرزند و فلان، اینا معیار تقسیم است؟ خداوند است که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اون خدا این که نظام مادی رو تنظیم میکند، نظام معنوی رو هم همون تنظیم میکند. خدا میداند و میشناسد. من این داخل پرانتز میگم، این رو گفتم یه وقتی عزیزان. ببینید معیار انتخاب نبی هیچگاه نمیتوند بشری باشد. یعنی ما انسانها شناختمون از یکدیگر همین شناختایی است که می‌بینید. خیلی هم پیشرفته باشیم، خیلی تیز باشیم به تعبیر عامیانه، خیلی هم نقاد و وقاد و کیس باشیم، یه مقداری بیشتر میتونیم به اندرون هم نقد بزنیم، از روان هم یه کمی از عمق اندیشه‌های هم در بعضی از فرائض خبردار باشیم، اما نمیتونیم ما شناخت واقعی و حقیقی پیدا کنیم. اون کسی که علیم به ذات صدور است میتواند بگوید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اون خداست که میشناسد نوح چیست، 950 سال چه میکند. خداست که میداند ابراهیم در میان آتش چه میگوید، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. خدا میداند این چیست. خدا میداند این رسول عربی تا کجا میرود و چه می کند در این 63 سال عمر. مگه مردم می شناسن چقدر این تجربیات تلخ رو دنیای بشری تجربه کرده است؟ به چه کسانی اعتماد کردند و 100% ضد اون رو دیدند؟ چقدر بعد از سالها چهره ها برداشته شد، نقاب ها به کناری رفت و اشتباه در اومد، محاسبات و انتخاب ها و قبول کردن ها و پذیرفتن ها و این مسائل؟ مگر کم تاریخ بشر زهر شوکران این مسئله رو خورده است و دیده است، واقعا تجربه کرده است؟ این خداست که برای اون داعیه رهبری بزرگ الهی در مقام و منصب نبوت خودش گزینه میکند، انتخاب میکند، مطرح یستفی. خدا استفا میکند عزیزان، یعنی این کاریست که انتخاب الهی میخواهد. نبوت، ولایت، وصایت، اینها چیزی نیست که مردم با همین معیارهایی که ما میشناسیم رأی بدیم، رأی ندیم، قبول کنیم، قبول نکنیم، کاندید بشیم نشیم، اینها نیست اصلا. برای اون مقامات خطیر که مستقیم میخوان از خداوند دریافت کنن و با همون دست به مردم بدهند، این نمیشود مگر الله یستفی من الملائکة رسلا و من الناس. خداوند چه در ملک چه در ملکوت خود گزینش میکند رسولانش را و فرستادگانش. این یه هست کلیست که از سراسر قرآن مشخص است. بنابر این فرمود خدای سبحان در اینجا و الله یختص به رحمتی من یشا. اینا نمیخوان این رحمت را، این خیر را، یعنی این رسالت و این پیامبر اصلا مظهر خیر است، این نبی مظهر رحمت است، نمیخوان تحمل کنن ببینن. اما و الله یختص به رحمتی من یشا، خدا خود تخصیص میدهد، انتخاب میکند، ویژگی میدهد هر کسی رو که شایسته ببیند این ردا رو به تنعن میکند از بندگانش. والله ذو الفضل العظیم، خداوند دارای فضل عظیم است بر بندگان خود. خب حالا این بحثو که گفتم، بنده اون مقدمه رو خدمتون گفتم، آیه به شکل کلی گفت رد شد، یعنی اون مقدمه رو من پیش درآمدی برای ذهن دوستان مطرح کردم. اما در این آیه بعدی یه بحثی مطرح میشه که به نوعی در ارتباط با قبل است و این مهمه، استدعا میکنم خوب التفات بفرمایید. فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آیت، هر آیه ای را که ما نسخ کنیم او ننسها یا به فراموشی بدهیم، نأت به خیر منها، بهتر از آن می آوریم یا مثل آن می آوریم. آیا نمی دانید که خداوند بر همه امور قادر و توانمند است؟ می گید از حوزه قدرت خدا برون از این کار؟ یکی از چالش های جدی و درگیری های مهمی که بین مسلمانان و یهودیان وجود داشت، مبحث مورد نظر این آیه شریف است، مقوله نسخ. مقوله نسخ یکی از توجیهاتی که جامعه یهود داشتن در قبال پیامبر اسلام همین بود. برای نپذیرفتن آیه قبل این بحث رو مطرح می کردن. یکی از استدلالاتی که میکردن این بود که میگفتن آیا این پیامبر آمده است که چی؟ این پیامبر اومده است میپذیرد احکام تورات را یا نه؟ اگر شریعت موسی را قبول میکند بسیار خوب، اگر نمیپذیرد و میگه نه، معنای این میدونید یعنی چی؟ یعنی نسخ، یعنی دیگه دوران شریعت موسی تمام شده است. خب این ما اینجا اول کلام است. اگر بنا باشه این پیامبر بیاد بگه شریعت موسی هیچ، شریعت موسی از ناحیه کی آمده است؟ خداوند واضح این شریعت است. این آقا هم ادعا میکند از طرف خدا آمده است. خب بفرمایید آیا شریعت موسوی شریعت کامل به درد بخور جا افتاده بود یا نه؟ اگر بگویید بله، خب دلیلی برای برداشتنش نیست، دلیلی نیست که این نباشد. اگر بگویید نه، خب ایراد بر خداست که خداوند چرا چنین دین رو به مردم توصیه کرد که حالا بگید ببخشید دیگه، حالا عوضش کنید مثلا. در میان بشریت این متداوله، ما یه قانونی را یه حکمی رو یه چیزی رو بگیم تصویب کند مجلس، بعد بگن آقا این تبصر ماده میخواد، اصلا برمیداریم این رو، عوض میکنیم این قانون رو، این چنین اون چنان. اما در مورد احکام خدا و قوانین الهی و دستورات خدا که این معنا نداره. خدا یا نعوذ بالله نعوذ بالله میداند اون چه میگوید به درد جامعه میخورد یا نمیداند؟ اگه نمیداند که خدا نیست. اگر میداند خب یه حکم و دستوری رو گفته، چرا برش میداره الان؟ این اگر خوب است چرا برمیدارد؟ اگر خوب نیست چرا گذاشت از اول؟ خب اینو یهودی ها مطرح میکردن تحت عنوان نسخ و این بحث هم بحث مهمی. خیلی حالا من وارد میدان میشم. اولا کلمه نسخ رو بگم خدمت دوستان. فرمود ما ننسخ، کلمه نسخه، نسخ، دو معنا تو این واژه وجود داره، تو این ماده وجود دارد، یکی انتقال، یکی زواله. نمونه هاشو میگم خدمتتون. ببینید در اصل خود لغت ریشه از اینجا گرفته میشه، نسخت شمسو از ظل. وقتی خورشید میاد بالا کم کم سایه چه میشه؟ جمع میشه، زائل میشه سایه، میگن خورشید سایه را نسخ کرد. این تو لغت عربی است، اصلا ربطی به چی نداره، لغت رو دارم عرض میکنم. از استشهادات و نمونه های لغوی که این بحث رو خوب میرساند، نسخ به معنای زائل کردن، به کناری زدن، به تعبیر ما بایکوت کردن مثلا چنین چیزی رو. مثلا میبینید در باب ارث اینو فقیهان مطرح میکنن، وقتی کتاب ارث رو مطرح میکنن بعد میگن فصلن فی المناسخات، ابابی رو مطرح میکنن، میگن اینا مناسقات ارث هست. یعنی چه مناسقات؟ جاهاییست که نسخ میشه. نسخ میشه، میگن کسی فوت میکند، این 5 تا وارث دارد، حالا این مال تقسیم میشه، بعد میکنی از این وارث ها بعد از تقسیم فردا میمیره. ای دریغا که وفا نکرد این مال ارث استفاده بشه. بعد از این که تقسیم شد دیگه متاسفانه این بهره نبود، هیچ دیگه ارزی نداریم، خدا هر دو رو رحمت کند. اما گاهی یه مالیست میان ورثه ماترکی مانده است بین 5 نفر، این تقسیم نشده، حالا یکی از این وراث فوت میکند، این آقا که فوت کردن چند تا وارث دارن؟ 5 تا وارث دارن، میان 5 تا و اونم 4 تا میشن 9 تا وارث. حالا از این طریق بالاخره مال این باز با اون تقسیمات خودش، اما در این حال این است. یکی دیگه هم از این وراث فوت میکند، باز اونم میان وارث ها مینشینن جای اون متوفا میگیرن. میگن وقتی که فوت میکند اون وارث اول نسخ میشه، جای اون شخص جدیدی میآید. اینو تعبیر میکنن فقها ازش به مناسخات ارث، یعنی کسی برود و جای او را دیگری بگیرد، این به کنار بره هضم میشه و دیگری میاد، اینو به عنوان نسخ مطرح میکنن، اصطلاح لغوی فقهی. یه چیزی دیگه که بگم در ذهن دوستان باز نزدیکتر باشد، گاهی این بحث نسخ رو تناسخ رو شنیدید، این بحث تناسخ رو که خب بحث مطرح میشه، جماعتی گروهی بر این اعتقادن که آدمی در همین دنیا و در همین جهان سیر میکنن، ما نه برزخی داریم نه دوزخی داریم نه فعلا جهنمی داریم نه قیامتی داریم، این حرفا نیست، هرچه هست آدمی در همین سیر و سلوک در همین دنیاست، یعنی این روح شما سیر خودش رو با این تن ادامه میدهد، به یه جایی میرسد که این تن فرسوده میشه، اما روح هنوز زنده است، شاداب است، روح هنوز مایل است بماند، هنوز به جایی که باید برسه نرسیده است، لذا دنبال چیست؟ یه مرکب دیگه میگردد. بالاخره از این نوزادهای 3-4 ماهه رحم مادر هستند، این روح ملحق میشود به این نوزادهای جدید و باز مجدد زندگی رو بار دیگر تجربه میکند و شروع میکند. و این عرض به خدمتتون همون بحث تناسخ است که میگن این روح این بدن رو چه میکنه؟ نسخ میکنه، یعنی هضم میکند، بعد با یه بدن دیگه زندگی دوباره رو شروع میکند. این بطلان 100% و واهی بودن این بحث رو در جای خودش از منظر قرآن و معارف الهی و دینی ما بحث کردیم و مطرح شده است. اما بالاخره این بود است که وقتی به دوستان مزاح میکردم از کردم یه بالاخره دوست عزیزی در این وادی افتاده بودند و در این مسائل حالا به نوعی گرفتار این قضیه شده بودند و عجیب هم سخت فرو رفته بودند در این باورها و بحرانی، و ایشان به من میگفتند که من در دورهای قبلی که در دنیا بودم، من یونس ابن متا بودم، من دل ماهی رفتم این سیرها رو داشتم، حالا مثلا الان به این شیوه دارم زندگی می‌کنم. گفتیم خب ما کی بودیم قبلا در تو، شما که آشنا هستی میدونی با عواله. حالا چیزی گفت که دیگه نگیم بهتره برای دوستم. گفت مثلا تو یکی از اون 3-4 نفر صحابی اصلی پیامبر مثلا، بالاخره البته از اون بله مثلا. خب عرض به خدمت جناب عالی، این تناسخ یعنی نسخ میکند این بدن رو و به کناری میرود و اونگاه روح با بدن دیگه زندگی رو شروع میکند، ادامه میدهد. واژه نسخ رو ملاحظه فرمودید، گاهی هم تو کلمه نسخ انتقال مطرح میشه، مثل این که شما میگید آقا ما این کتاب رو چکار کردیم، این مطلب رو استنساخ کردیم. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. قرآن میگوید اون چه شما عمل میکنید ما چکار میکنیم؟ استنساخ میکنیم، یعنی منتقل میکنیم به یه پرونده بسیار منظم و زیبا. این میشه معنای انتقال. پس نسخ عمده معنایی که دارد منتقل شدن و زوال است. حالا ما ننسخ من آیت، من از مسیر خدا آیه میام جلو، ما ننسخ من آیت، ما هر آیه ای را که نسخ کنیم پس این مسلم نسخ. قرآن دارد از موضعی مطرح، حالا جواب اون شبهه را عرض میکنم، قرآن از موضعی مطرح میکند که نسخ مسلم است، حتما این کار ما میکنیم. ما ننسخ من آیت، هر آیه ای را که ما نسخ کنیم، آیه یعنی چی؟ ما دو جور آیه ممکنه خداوند نسخ کنیم. یه مرتبه ممکنه شما بگید نسخ مربوط به آیات قرآن است. یکی از مباحثی که عالمان علوم قرآنی مطرح میکنن مبحث ناسخ و منسوخ در قرآن است. آیا میشه خدا در قرآن آیه گفته باشه بعد برش داره؟ والله یه تصویر و یه تصور این بحث از نظر ما مردود است، وجود ندارد. که شاید یه شرزمه به قول عرب ها معدود یه کسایی از باب عدم آگاهی یا جهالت بگیم یا غرض‌ورزی این چیزهایی مثلا وقتی گفتن چرا این چیزی مردود است ما اینو نداریم، که نسخ در آیه باشه به این معنا که آیه در قرآن باشه بعد برداشته شده باشه، منسوخ و تلاوه باشه، یعنی اصلا دیگه تلاوه چم نیست. بعضی از این یک چند مورد گفتن بعضی اینا رو اگه انسان نگاه کنه دیگه اصلا شک میکنن الحمدلله که اینها نیست و اینها درست نیست، چون لفظش عباراتش از شیخ و شیخه، یکیش اینم یکیش برز میکنم شما از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما، از شیخ و شیخه، شیخ به معنای پیر مرد و پیر زن، اگر اینا از اون کارهای زشت انجام دادن اینا رو سنگشون بزنید، سنگسارشون کنید. گفتن این مثلا از این آیاتی بوده که منسوخ و تلاوه شده و دیگه نیست. مثلا نه ما چنین چیزی نداریم، ما نسخ در تلاوت آیات قرآن ابدا نداریم عزیزان. هیچ آیه ای رو پیامبر نخواند الا اون که الان پیش روی شما موجود است. ما قائل به حذف، نسخ، تحریف، از میان رفتن، افسوده شدن، کاستن، سرسوزنی در کلام الهی نیستیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این بحث رو من در جای خودش مفصل مطرح کردم، اینو در همین سوره بحث کردیم، بحث تعریف قرآن رو. این بماند. نوع دومی است که بله این در قرآن وجود داره، اگر بحث آیات ناسخ و منسوخ شنیدید مربوط به اینه در قرآن. و اون چیه؟ اینه که بعض از آیات قرآن وجود دارد که آیه در قرآن هست اما الان من و شمای مسلمان عمل به این نمی کنیم. یعنی آیه منسوخ و تلاوه نیست، خود تلاوت آیه هست اما منسوخ الحکمه، حکمش رو خدا برداشته، آیه هست اما دیگه حکمش عملی نیست. میشه این؟ بله. چه موردی رو میشناسید؟ اشکال مختلفی داشته این. مثلا فرض بفرمایید آیه 12 سوره مبارکه مجادله رو خاطرتون باشه چند نوبت قبل اشاره میکردم به یه مناسبت و بهانه‌ای که آیه آمد که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید من بعد که میخواید با پیامبر سخنان خصوصی بگویید و نجوا کنید، شما وقت پیامبر رو میگیرید برای مسائلی که واقعا اهمیت نداره، میاد میخواید تنها از محضر پیامبر استفاده کنید به نجوا همچین بیخ گوش صحبت کنید، پیامبر رو کناری میکشید تا دیگران مثلا باز تو نوبت باشند و بعدم صحبت‌های این چینی میکنید که اینها سر و ته اینا رو که نگاه کنید خیلی ارزشی ندارد. به این دلیل خداوند گفت بسیار خوب، حالا شما از فردا اگر بنا شد که چنین کاری رو انجام بدید صندوقی همین دم در ما گذاشتیم، شما تشواردی تو مسجد النبی یه درهم داخل این صندوق میندازید، بعد میاد هر کی میخواد خصوصی با پیامبر مناجات کند، نجوا کند، یه درهم بندازد بیاد با پیامبر نجوا کند. فردا صبح شد، پیامبر در مسجد نشستند و صندوق هم نصب شد به تعبیر ما، اما پیامبر نگاه کردن اما کسی نمیاد، دور نبی مکرم خالی است. الله اکبر. این یکی از افتخارات علی ابن ابی طالب این است که فرمود آیه‌ای در قرآن وجود دارد که هیچ کس به این آیه عمل نکرد جز من، امیرالمومنین وارد شدند، یه درهم در جیبشون بود، درهم رو انداختن اومدن محضر پیامبر نشستن. به ظهر که رسید پیامبر نماز ظهر رو خوندن، بعد از ظهر هم سخنرانی کردن، بعد از نماز ظهر فهمدن ای ایها الناس، خداوند میداند این یه طرحی بود برای اینکه شما بتون ثابت بشه خیلی از مثلا خدا این حکم رو، این آیه رو نسخ کرد، حکم این آیه چی شد؟ برداشته شد. دیگه نیاز نیست اگر میخواید بیاید صحبت کنید بیاید صحبت کنید، اما مراقب باشید بدونید دیگه حالا پس ارزش صحبت کردن رو بدانید که قضایا چه بود. آیه 12 سوره مبارکه مجادله منسوخ الحکم، حکمش نسخ شد اما تلاوتش در قرآن باقی است. بعد میگید ثمرش برای من و شما چیه؟ همینه که ما هم بفهمیم این حرفا رو، ما هم بدونیم بالاخره سیر تاریخ اسلام بدونیم، مسلمان ها بدونیم، قدر این وقت ها رو بدونیم، نجوا رو بشناسیم، بدانیم برای کجا باید داد کجا پول نداد. اصلا خودش آموزنده است برای ما، بسیار فواید و منافع داره، اما حکمش برداشته شد. بازم نمونه دارید؟ بله. خداوند سبحان در کریمه مبارکه فرمود مسلمانان اگر زنی از میان شما ارتکاب فحشا کرد، اگر زن مسلمانی عمل ناشایست جنسی انجام میداد، حبسش کنید این رو در بیوت، فحبسوهن فی البیوت، در خانه حبسش کنید، حذف فیزیکی کنید، اینو تو خانه حبسش کنید، حتی یتوفاهن الموت، تا تا بمیرد، یعنی حبس ابد. او یجعل الله لهن سبیلا، یا آن که خدا طرح دیگری برای شما بدهد. مدت این عمل شد تا آن که دستور شریف سوره مبارکه نور آیات نازل شد، از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما معت جنده. پیامبر فرمودن این حکم همونه که خدا گفت تا آن که خدا راه دیگری برای شما مطرح کنه، این اون راه دیگر است، اون دیگه عمل نکنید. این آیه تو قرآن هست، اما الان مسلمانان عمل میکنن به اون آیه؟ نه، اون دیگه تمام شد دوران اون آیه. یعنی در یه مقطع زمانی خاصی اون حکم رو خداوند صادر کرد و بعد از اون حکم برداشته شد. حالا میگم چرا. بازم نمونه داریم در مورد در سوره مبارکه بقره، انشاءالله خواهیم رسید این رو خدمتون بررسی میکنیم اگه اشتباه نکنم در هم بقره است، شاید در نساء، حالا یا سوره نساء است یا بقره است، که خداوند اشاره میکند به اون کسانی که همسرانشون فوت میکند. به تعبیر ما عده وفات، یعنی زن مسلمان که شوهرش میمیرد، این باید عده نگه دارد، این باید مشخص باشد که وضع حملی نداره، باید مدت عده نگه داره. و وضع حمل فقط نیست که بگیم حالا ممکنه اصلا یه جوری باشه که یه زنی اصلا این وضع حمل نداره، اصلا این مشکل نداره، این اصلا عمل کرده است، اصلا رحمی ندارد که بخواد حامله باشد. نه، این مال این مسئله نیست، این عده نگاه داشتن بعد از وفات، این حرمت و کرامت به یک مرده، شوهری مرده است، یه مرد مسلمان مرده، یه شریک زندگی مرده است، فردا این خانم برن ازدواج کنن با دیگری، یعنی چه؟ این اصلا جلوهی وجهی اصلا مبنای خانواده اصلا زیر سوال میره دیگه. مردم اصلا بدگمان میشن به زن گرفتن، اصلا میگن بابا چه زن گرفتنی که هنوز نمرده بود، فردا لباس عروسی تنش کرد فلان کس. این که اصلا همه اینا به هم میخورن، معیارها ارزشهای اجتماعی مخدوش میشه. میگن که نه، این باید عده نگه دارد. حتی اینو عرض کنم به شما، میگن در زمان عده زنی که شوهر او فوت کرده است، این باید حداد کند. حداد یعنی تعطیل و زینه. میگن حتی این آرایش نکنه در این مدت، در این مدت عده، خیلی به خودش به تعبیر ما نرسد، خیلی خودآرایی نکند، خیلی جلوه و جلال نشان نده، یه قدری رعایت کند. این یه احترامی است به خانواده شوهر، یه احترامی است به اون ذهنیت اجتماعی. مردم این احساس رو میکنن که این وفاداری دارد، این حالتی رو دارد، این چنین است. اینا خیلی نکات روانی مهمی است که اسلام مطرح میکنه و این بحث مطرح میشه. خب این آیه آمد در آیه مبارکه که زنانی که شوهرشون فوت میکنن یک سال عده نگه دارن. اول چیزی نگذشت، آیه بعدی آمد پیامبر فرمود که زنانی که همسرانشون فوت میکنند اینها 4 اشهر و 10 4 ماه و 10 روز عده نگه دارن. از عده طلاق 1 ماه بیشتر. کسی که همسرش فوت میکند 4 ماه و 10 روز حق ازدواج نداره در اسلام، بعد میتونه این زن ازدواج کنه. حکم اولی 1 سال بود، بعد شد 4. این حکم نسخ شد، آیه در قرآن باقی است، سیر قانون گذاری رو نشان میده در اسلام، اما حکم برداشت. حالا بعد ممکنه بگید چرا این موارد هست؟ اصلا ببینید مسلمان ها در مکه بودن، هر چی به اینها ضربه میزدن، فشار وارد میکردن، باز پیامبر میرم گفت فعف کنید، نمیدانم وصفهو صف کنید، کوتاه بیایید، چه باشید. وقتی که رفتن پا به مدینه گذاشتن، مدتی گذشت، آیه نازل شد اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. مسلمان ها زدی ضربتی نوش کن، تیغ رو بکشید، رو ببندید، تمام شد. اونی که کوتاه بیایید و عقب نشینی کنید و نه، این دیگه نیست. اون حکم نسخ شد و حکم دیگر آمد. یعنی ببینید این نکته خیلی مهم است، احکام الهی. حالا من تو آیه حکم دارم میگم، آیه بعدی رو میگم که این کل دینه. احکام الهی پلکان ترقی است. احکام الهی در وضع دین اصلا به طور کلی و تشریع، حالات اجتماعی، نیازهای جامعه، خواسته های مدنی، تمنیات مردم، اون درمان درد مردم، در حکم خداوند قهرن لحاظ شده است. یعنی میخوام بگم این بحث زمان و مکانی که مطرح میشه، ضرورت زمان و مکان در وضع قوانین الهی وجود دارد. خداوند گاهی حکمی رو وضع میکرد، برای مردم بازگو میکرد و مشخص بود از اول. مثل این که مثال بزنم، یه پزشک محترمی و یه طبیبی یه درمانی رو تجویز میکند. طبیب میداند که این درمان یه دوره خاصی است، این یه ایام ویژه‌ای رو دارد این درمان، اصلا بیش از این بعضی از داروها هست که بیش از این درمان اصلا نمیشه مصرف بشه، بلکه 100% اثر معکوس است. به این شیوه تجویز میکند این دارو را و این توصیه درمانی رو میکند و مسلمه که این پایان، خود طبیب میداند بعد از یه ما تمام میشه، ولی بیمار گمان کند که مثلا این پایدار است، اما در مراجعه بعدی میگن این دوره قطع شد، حالا این دوره جدید شد. خداوند احکامی، پاره از احکام، نه تمام، جزئی، بخشی از احکام این حالت رو داشت. یعنی اون اقتضای جامعه، به تعبیر ما باید به یه جایی میرسید که جامعه میتونست قبول کند این حکم را. یا باید شدتی اول نشان داده میشد بعد آرامش، یا اول یه آرامشی بعد شدت، تا اون نظم و نسق و آمادگی در جامعه پیش بیاد. در مورد زنان بود، اینا رو حبسشون کنید، فعلا حذف فیزیکی اونجا واقعا بیشتر بود، حضور اینها، این مسائل جنسی که ایجاد میکردن. بعد از اون نه، این حذف دیگه شیوه درستی نیست. مسلمانان بس این دوران، اما مجازات ها و حد شرعی رو خداوند قرار داد، بحث کیفر شرعی و حد رو قرار داد. اونجا یک سال گفت، اما برای این بود که این حرمت شهداء فی سبیل الله صدر اسلام و این مسائل حفظ بشه، همسران اینها، خانواده های اینها. بعد که این درک شد فلسفه این حکم، فلسفه شهادت، مقام اینها تبیین شد و ضرورت جامعه اسلامی به اونجا رسید که با شکل عادی خودشون رو این ازدواج ها و این وصل و فصل ها پیدا کنن، تقلیل پیدا کرد به جای خودش که 4 ماه و 10 روز بود. در خیلی از موارد ما دقیقاً این که از میکنم، خیلی در احکام منسوخه قرآن زیاد نیست، یعنی ما اینا را اگر بشماریم تعداد انگشتان دو دستی قدری شاید کم و بیشتر، در همین حد میشه این آیات ناسخ و منسوخ از جهت احکام. فرمود ما ننسخ من آیتن. حالا این آیه گاهی این آیه قرآنه، گاهی نه، اصلا مراد از آیه یعنی کی؟ یعنی موسی، یعنی عیسی، یعنی دین خدا. یعنی من اینجا این جمله رو بگم خدمت دوستان که پاسخ اون قسمت هم گفته بشه و بقیه آیه انشالله شاید بموند برای نوبت بعد. بارها ما این بحث رو مطرح کردیم که ادیان الهی و پیامبران وقتی میان، دوستان عزیز، اینا همون مراتب آموزشی رو دارند. یعنی انبیاء الهی هیچ کدوم نافی اون پیامبر قبل نیستن، اونو نفیش نمی کنند. انبیاء نیومدن عیسی بیاید بگوید آنچه موسی برای شما گفت خلاف و حالا ما از اول شروع میکنیم. یکی از اشتباهاتی که ما تو جامعهمون داریم همینه. خیلی از کارها، خیلی از طرح‌ها، خیلی از برنامه‌ها رو هر کسی که میاد از اول شروع میکنه. باز بذار ما همیشه کجاییم؟ همون اولیم، اولیم همیشه، الحمدلله. این به اصطلاح، اما نه دیگه، باید همیشه پا رو نهاد بر اونجایی که دیگران آمدند، ما بقیه مسیر رو بریم. دلیلی نداره ما از اول باز آزمون و خطا ما تجربه کنیم، باز ما نه، بیایید ما ادامه کار رو بدیم، ادامه سیر رو بدیم و استفاده کنیم از اون چه رفتن، تجربه کردن، اندوختن، بهره برداری کنیم و درست استفاده کنیم از این. این اصل اوغلایی است. اصلا کار پیامبران این بوده است. انبیاء الهی می اومدن ادامه مسیر و خط رو میدادند، نمی اومدن اصلا شروع کنند. اینها تکمیل کننده بودن این سیر آموزش رو. هیچگاه دیدید مثلا کسی بیاد نمیدونم تو مدرسه رانمایی بگد خب حالا دبیر ریاضی محترم بیاد بگد خب حالا هر چی به شما تو دبستان یاد دادن در درس ریاضیتون همش باطل، همه دروغ بود، همه باطل بود، حالا من میخوام چهارعمل اصلی رو جور دیگه به شما یاد بدم؟ نه، میگد من ضمن تشکر از زحمات معلمین ریاضی این 5 سال شما به شما بگم ریاضی همین است، قواعدش همینه، حالا من میخوام براتون قدری گسترش بیشتر بدم. میاید به دبیرستان همینه، میاید به دانشگاه همینه، معلم ریاضی دانشگاه میاد همون رو تایید میکند، تصحیح میکند، تکمیل میکند، ارائه میکند، آموزش میده. پیامبران الهی نیومدن هیچ آینی عزیزان اون دیگری و قبلی رو نفی کند، بلکه آمدن تکمیل کردن. به تعبیر دوستان جوانمون بگیم بالاخره هر دینی یه ورژن جدیدی از آیین قبلی بود. به این شیوه مطرح شد. هنگامی که عیسی آمد تکمیل کرد شریعت موسی بن عمران رو. حالا اگر کسی عمل نکند به شریعت عیسی میشه وامانده، میشه واپس مانده دیگه، این از سیر قافله تکامل چی شده؟ مانده است، خودشو نرسونده است به این طرح جدید، به تحرمات کامل. وقتی نوبت پیامبر اسلام میرسد، خدا چه میگوید در آیه سوم سوره مبارکه مائده؟ میگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بشریت، انسانها، دیگه الان عصر نبوت به جایی رسیده است که قانونگذاری و تشریع دین تکمیل شد. الیوم اکملت لکم دینا و اتممت علیکم نعمتی و دیگه رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه الان اون دینی که در تمام این سیر دیانت دین مقبول و محبوب خداوند است و مرضی الهی است، اسلام است. یعنی وقتی نوبت پیامبر میرسد، پیامبر نمیان بگن اصول دین موسی و عیسی باطل، تمام اونها رو قبول میکنن نبی مکرم اسلام. آنی را که پیامبر نسخ میکند، اولا تکمیل می کند اون چه در شریعت موسی و عیسی گفته نشد و پاره از احکامی که اینها به مقتضای زمان و مکان وضع شده بودند و دیگه دلیلی برای انجام این احکام نیست، اون قسمت از شریعت نسخ میشه. پس معنای نسخ این است که خدمت دوستان، حالا آیا این نسخ نعوذ بالله با جهل خداوند سر کار داره؟ خدا اگر جاهل نسخ کند جاهله، یعنی نمیدانسته که وضع کرده و اون شب نه نیست. تحویل دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است به قول قدیمی ها. اون زمان در همین حد جامعه بشری تحمل میکرد حکم خدا را، خداوند این مقدار گفت بقیشو نگفت، بنا شد پیامبر اسلام بیان. اون زمان در این حد جامعه بشری اقتضاشون بود، یعنی این حکم رو، الان این حکم به شکل مدرنتر، به شیوه جدید، جامع، کامل، زیبا و روان و قابل تصوری در تمام ادوار تاریخ مطرح می شود و بازگو خواهد شد. فرمود ما ننسخ من آیت او ننسه ها نعت به خیر منها او مثلها. من مایل بودم که آیه رو تمام کنم، اما این ننسه ها هم یه نکاتی دارد که اگر آسانتر بگم یا مختصرتر بازگو کنم، گمان می کنم جفاست به بحث و مطلب. انشاءالله می گذارم نوبت آینده و در گفتگوی بعد مطلب رو با عزیزان در میان خواهیم نهاد و تمام میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نفرماید، توفیق فهم و درک و دل دادن و جان دادن و گوش جان سپاردن با آیات بیناتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. صلواتی نعت بفرماید.